أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. دو نکته مربوط به سوره مبارکه فصلت است، بعد به سوره مبارکه شورا بپردازیم. در بخش‌های پایانی سوره مبارکه فصلت ثابت شد که اثبات وحی نبوت متوقف بر اثبات توحید و مبدعیت خدای سبحان است. اگر اصل مبدع ثابت نشود، راهی برای اثبات وحی نیست. و اگر مبدع ثابت شد کلام الحق، چون او پروردگار است و پرورش انسان بدون قانون ممکن نیست، پس وحی و نبوت ضروری خواهد بود. به مجرد اثبات توحید ضرورت وحی و نبوت ثابت خواهد شد. این یه بحث. اما رابطه وحی و نبوت با معاد، اثبات مسئله وحی و نبوت متوقف بر اثبات مسئله معاد نیست، گرچه معاد از اصول دین است. ولی اگر معاد ثابت شد کما هو الحق، یقینا می شود از اثبات معاد کمک گرفت مسئله وحی و نبوت را هم ثابت کرد، چون که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم اشاره شد، بازم بازگو می شود. زیرا اگر ثابت شد حیات بعد از مرگ هست کما هو الحق، برای رسیدن به او یه راهی هست و راه نما می خواهد. این چنین نیست که انسان یک سفر طولانی داشته باشد و راه نباشد و راه نما نباشد و ره توشه نباشد. اگر معاد ثابت شد کما هو الحق، این امور به ضروره ثابت می شود، یعنی ضرورت راه یعنی صراط مستقیم و دین، ضرورت راه نما که انبیا و اولیا الهی هستند و ره توشه که سالکان که این راه را می روند چه چیز به همراه ببرند که در اونجا که نزابطه است و نرابطه، یعنی لا بیعون فیه ولا خله، احتیاج بدن و روح هست. اولا هیچ چیزی که این نیاز را برطرف کند من زابطت بر رابطه اونجا خبری نیست. ثانیا زیرا نه با خرید و فروش ممکن است انسان چیزی را تهیه کند، نه از راه رابطه پدری و فرزندی و واجب و نفقه بودن و امثال ذلک، هر دو را با نفی جنس منتفی دانست. فما لا بیع فیه ولا خله، این بیع عنوان مشیر است به همه روابط تجاری، خله عنوان مشیر است به همه روابط خانوادگی. پس به نفی جنس در اون روز نه ضابطه است نه رابطه، نه ممکن است کسی با خرید و فروش و تجاری مشکل خود حل کند، نه از راه رهامت و واجب و نفقه بودن. پس اگر معاد ثابت شد، این امور سگانه به ضروری ثابت می شود، یعنی وجود راه به نام دین، وجود راه نما به نام پیامبر و وجود رهتوشه و زادراه به نام اعتقاد و اخلاق و اعمال و کردار رفتار. پس اثبات وحی متوقف بر مسئله معاد نیست، ولی اگر مسئله معاد ثابت شد الا ولا بود وحی و نبوت حق خواهد بود. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء این برهان هست. آیه 165 سوره مبارکه نساء این است: رسلن مبشرین و منذرین، ما انبیای فراوان فرستادیم با تبشیر و انذار. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، که قبلا ملاحظه فرمودید این بعد ظرف است، مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. معناش این است که اگر ما انبیا نمی فرستادیم در صحنه قیامت مردم احتجاج می کردند، می گفتند خدایا ما که نمی دانستیم بعد از مرد به همچی جایی بر می گردیم، شما که می دانستید چرا راهنما نفرستادی؟ ما برای که مردم در قیامت احتجاج نکنن، استدلال نکنن که چرا راهنما نفرستادی، ما انبیای را به عنوان رسول مبشر منذر فرستادیم. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، یعنی قبل از ارسال انبیا اینا احتجاج داشتن، حجت داشتن، ولی بعدا دیگه حجتی ندارن. پس مسئله وحی و نبوت رابطهشون با توحید و معاد مشخص شد. اما درباره بحث‌های روایی در ذیل آیه افمن یلقا فی النار خیر اما یأتی آمرا یوم القیامه، آیه 40 همین سوره مبارکه فصلت که بحثش گذشت، اونجا سیدر استاد دو تا روایت نقل می‌کند. روایت‌هایی که در ذیل آیه 40 هست دو طایفه است. روایتی است که از طریق خواسته نقل شد که در کنز الدقایق هست، اونجا اصلا سخن از بعضی خلفا نیست، اما دو تا روایت از طریق اهل سنت است، از الدرالمنصور است. وقتی روایت از اون راه باشد خب مشخص است که منظور چیه. سیدنا استاد رضوان الله علیه اون دو تا روایتی که مربوط به الدرالمنصور است از طرق عامه است او رو نقل میکند. فقط این جمله را اضافه کردم، فرمودن این تطبیق است، یعنی شما خودتون دارید تطبیق میکنید، وگرنه برهانی بر مسئله نیست که اون من یأتی آمنن یوم القیامه بعض از خلفای شما باشن، این دارید شما تطبیق میکنید. پس روایات دو طایفه است. اون طایفه ای که از طریق خاصه نقل شد اصلا سخن از خلفا نیست، روایتی که از طریق اونهاست بعضی از خلفا به عنوان آمن یوم القیامه معرفی شدن، و این رو ایشون فرمان که آیه رو نمیگد، روایت هم نمیخواد تفسیر مفهومی کنن، این تطبیقی است که بالاخره شما انجام دادی. این دو تا نکته بود مربوط به سوره مبارکه فصلت که قبلا گذشت. اما سوره مبارکه شورا که با بیشترین حرفای مقطع شروع می شود، تقریبا 30 احتمال در این حروف مقدس که در اول سوره مبارکه بقره اونجا بحث شد، و سیدان استاد رضوان داره نظر شریفشون این است که این حروف مقطع یه رمزیست با مضمون این سوره. حالا کیفیت ارتباطش چیست برای ما روشن نیست، ولی این رمز است. می فرمان که ما بعضی از صور مثل الف لام میم و بعضی از صور مثل صاد، بعضی از صور مثل الف لام میم صاد، این سه تا سوره را که کاملا بررسی میکنیم، اون سوره هایی که اولش الف لام میم است یه محتوای خاص دارد. یک سوره ای که مصدر به صاد است یه محتوای مخصوص دارد. این دو سوره ای که مصدر است به الف لام میم صاد، این جامعه بین دو مضمون این دو بخش است. از اینجا نتیجه میگیریم که این حروف مقطع یه رمزی است که با مضمون اون سوره هماهنگ است. هر جا یه حرفی هست این رمز خاص است به مضمون اون سوره، یه ارتباطی با مضمون سوره دارد، چون که ما از اون اضلاع سگانه مثلث این معنا را استنباط کردیم، یعنی از سوره هایی که اولش الف لام میم هست، یک، و تنها سوره صاد که اولش ساده است، دو، و تنها سوره که اولش الف لام میم ساده است، سه. اینا رو که بررسی میکنیم میبینیم الف لام میم یه مضمونی دارد، صاد یه مضمونی دارد، الف لام میم صاد جامع مضمون این دو بخش و دو قسمت از سوره است. از اینجا میفهمیم به این که بین این حروف مقطع و بین مضمون سوره ارتباطی است. البته ایران میفرمان نظر نهایی نیست، در حد یک حدس است. بالاخره مطالب قرآن اینطور نیست که تفسیر نخواد بدیهی باشد، یه امر اجتهادی دیگه. اگر روشمندانه بررسی بکنن بهش میرسن، مثل مطالب فقهی، مثل مطالب سایر رشته ها. اگر روشمندانه بر اساس اینکه قرآن یفسر رو بعضه و بعضا بررسی کنن به این نتیجه میرسن. این سوره مبارکه اولش از عظمت وحی سخن به میان آورده. در اثنای این سوره بسیار از آیاتی است که مربوط به وحی است. در بخش پایانی این سوره که آیه 51 است می‌فرماید و ما کان للبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، که بخش پایانی درباره وحی و اقسام وحی است. بنابراین صدر این سوره درباره حقیقت وحی خواهد بود. مستحضری که وحی گاهی به وحی علمی تقسیم می شود، گاهی به وحی عملی. وحی علمی همون مطالب علمی، علم غیب، احکام و شریعت را برای انبیا یا امور غیبیه را برای همه از انبیا و معصومین بازگو می کند، که اینها امور علمی است. بعضی از وحی ها مربوط به امور عملی است، یعنی در قلب یک انسان مؤمنی یا ولی یا پیغمبری علیه السلام ذات اقدس اله اون تصمیم را، اون عزم و اراده را القا می کند که این چنین تصمیم بگیر، این چنین کار بکن، و جمع اینها را شاید. پس در تقسیم اول وحی یا علمی است یا عملی، یا وحی علم است یا وحی فعل. وحی علم مثل این که به وجود مبارک پیغمبر وحی میفرستد که در جریان طوفان قصه از این قریب بود، جریان زکریا این بود، جریان ابراهیم این بود، جریان اسحاق و یعقوب این بود. اینا وحی های علمی است که علومی را که خدای علی حکیم به پیامبرش احاظه می کند که علمناه و مانده. وحی عملی آن است که در قلب ولی از اولیاء الهی، حالا یا نبی است یا امام است یا ولی از اولیاء الهی است، ذات اقدس اله این معنا را القا می کند که این کار را بکن. نظیر اون چه که به قلب مادر موسی وحی فرستاد و اوحینا الی ام موسی که ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، ما این تصمیم را در قلب او القا کردیم. این وحی، وحی فعل است که زیر مجموعه اون آیه دیگر است که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات. در باره بسیاری از انبیا می‌فرماد ما نحوه تصمیم را در قلب اینها القا کردیم. اون چه که در جریان ام موسی سلام الله علیها مطرح شد نموداری از اون اصل کلیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات است. پس گاهی ذات اقدس الله یه مسلب علمی را در عقل نظر بخش مربوط به علم القا میکنند، گاهی یک مطلب عملی را به نام تصمیم و عزم در قلب ولی القا میکند که این کار را بکن. این که فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات، این اختصاصی به انبیا ندارد، اختصاصی به ائمه ندارد. هر کسی که ولی از اولیاء الهی بشود ممکن است ذات اقدس الله در قلب او یه مطلبی را القا بکند که این کار را بکن. این شخص خیال میکند که خودش تصمیم گرفته. اگر اون کسی که متذکر است بخواهد سخن بگوید، میاد خدا را شکر که در به قلبم الهام شده است، این و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، از زاد روز انسان با انسان بوده است. پس به عده‌ای که به راه آمدن خدا تصمیمهای خوب در قلب اینها القا میکنند. اینا باید فورا شاکر باشند، این کلام الهی را تکریم کنند، سجده شکر به جا بیاورند، به زود انجام بدن، چون خود دستور خداست که این کار رو بکن. مثل که مادر موسی این کار رو کرده، دیگران هم که از وحی فعل برخوردار بشه این کار رو کرده. وحی فعل فعلا محل بحث نیست، اما وحی علم محل بحث است. این وحی علم مربوط به انبیاست که ذات اقدس اله به این انبیا دستور میداد که قوانین تمدن‌ساز و تدین‌ساز اینه. مطلب دیگه این که یه بحث مربوط به نبوت عامه است که در پایان سوره مبارکه نساء آمد، مربوط به نبوت عامه بود. یه بحث مربوط به نبوت خاصه است. اون چی که در آغاز سوره مبارکه شورا است مربوط به نبوت عامه است. لذا فرمود که ما برای شما و به طرف شما وحی فرستادیم، همونطوری که به انبیای قبل وحی فرستادیم. نظیر لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لکذا و کذا. اینا مربوط به نبوت عامه است. در جریان نبوت عامه این اصول سگانه محرز است مما لا ریب فیه است. مسئله توحید، مسئله معاد، مسئله وحی نبوت، اینا اصول سگانه است که از عناصر اصلی دین است که این دین عند الله الاسلام. گاهی اینها رو قرآن تصریح می کند، نظیر بخش پایانی سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی. در سبح اسم ربک الاعلی از توحید سخن به میان می آید، از معاد سخن به میان می آید. فذکر ان نفعت ذکراسی از ذکر و من یخشا و یتجنب و هر اشقل. بعد از کل این جریان به عنوان وحی نبوت سخن میگوید، اونگاه فرمود به اینکه ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. یعنی این حرفهای سگانه توحید و وحی نبوت که عناصر اصلی دینن در کتاب وجود مبارک ابراهیم بوده. خب انبیای ابراهیم همون راه را طی کردن، در روی کتاب وجود مبارک موسی کریم هم بوده. اینا مربوط به اصول کلی است که در وحی عام و نبوت عام مطرح است. فعلا بحث در نبوت خاصه نیست، بحث در نبوت عام است. مطلب بعد آن است که این کلام الهی است. دیگر کلام الهی با هر موجودی هست، هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خدای سبحان است. خدا با او هم سخن میگوید، منتها سخن الهی در هر مرتبه مناسب و مخاطب اون مرتبه است. اگر الا علی الله رزقها، اگر هیچ دابه نیست الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم، یعنی پیشانی جبهه و سر هر موجودی یه زمامی هست. این زمام دست الله است که ما من دابت الا هو تعالی آخذون به ناصیتها. خب این ناصیه رو گرفته که نگه بدارد یا ببرد. هود گرفته که ببرد. کجا میبرد؟ ان ربی علی صراط المستقیم. پس هر چیزی را خدای سبحان در راه راست خودش حرکت میدهد در نظام تکوین. اونجا اسیان پذیرم نیست، این نظام تشریع است که گناه پذیر است. پس هیچ موجودی نیست مگر اینکه یه قائدی دارد، یه زمامداری دارد و اون خداست و ذات اقدس اله زمام او را گرفته و علی صراط مستقیم حرکت میدهد و با او هم سخن میگوید در همون مرحله، نیاز او را برطرف میکند در همون مرحله. اینطور نیست که حالا اگر بخواهد با موجودات جماد و نبات و حیوان و انسانهای عادی سخن بگوید از لدن علی حکیم این کلام نازل بشود، چون طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود اون دانن فی علوه و آلن فی دنوبه، در فصل سوم که محل بحث است یعنی مقام فعل خدا، نه مقام ذات و نه مقام اوصاف ذات که این ذاتند، فعل خدا از عرش تا فرش همه را در بر دارد. خدای سبحان با عرشیان یه جور سخن میگوید، با فرشیان هم یه جور سخن میگوید، زمام همه را در دست دارد، با هر موجودی هم مناسب با او سخن میگوید. پس اگر با اوها رب و که الان نهر شد، نباید توقع داشت که سوره مبارکه شورا درباره او هم سخن بگوید، چون بالاخره این درباره وحی انبیاست که از علم غیب بخواهند خبر بدن، از مبدأ و معاد بخواهند خبر بدن و مانند آن. پس هر موجودی زمامی دارد، یک زمامش به دست خداست و خدا بر صراط مستقیم حرکت می دهد، سه روزی همه را هم تأمین می کند، ما مدابت این چهار با اونها هم سخن می گوید، سخن اونها رو می شنود. این منشه لا یوسف به و به هم در اما ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، خدا که می شنود. اینا گفتگو دارن، مناجات دارن، کلام میگن، کلام می شنود. وحی که ذات اقدس اله به زنبور اصل و مانند آن میدهد، وحی نیست که از لدن علی حکیم تنزل کرده باشد. این سلسله کلامات از همون مرحله نازل شروع می شود به مرحله نازل ختم می شود. اما درباره انسان، انسان قبلا ملاحظه فرمودید تنها موجودی است که از صفر به صد می رسد، بقیه موجودات توراهی هست، هیچ موجودی از صفر به صد نمی رسد، همشون یا به بین راه می رسد یا از بین راه شروع می کنند. ما یه موجودی نداریم که از صفر به صد برسد. اگر جماد است و نبات است و حیوان است، اینا تا به لبه تجرد وهمی و خیالی می رسند و توقف می کنند. دیگه این چنین نیست که حیوانات به دنافذ دلده بار یابند، که اینا تو راهی هند ابن سبیل. فرشته ها هم که در بخش دوم این راه هستند، اینا ممکنه اوج بگیرند، اما هیچ کدام اینها از صفر شروع نکردند که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، دامنگیر اونها بشه. فرشته ها اینطور نبودن که از همه مسنون و از تراب و تین و امثال زاره شروع کرده باشن، که اینا توراهی هستند، یعنی از مرحله تجرد عقلی شروع کردن و مراحل بالاتر را با کمالاتی که دارن، حالا به نحوه که هر کدام اینا مناسب اونا باشه طی بکنن. پس هیچ کدام از اینها کاده الی رب باشد کدهن و ملاقه نیست، همشون توراهی هست، ابن سبیل هست. تنها موجودی که از خاک شروع میکند به دنافت دردا میرسد انسان است. یه همچه موجودی کلامی اگر بخواهد بشنود باید به همین امتداد باشد، روزی هم که بخواهد بگیرد باید به همین امتداد باشد، لذا رزق او، کلام او، وحی او ویژه خود انسانیت انسان است. نه اوها ربو که الان نهل عن التخذی در اینجا راه دارد، نه در باره فرشته ها که و اوها فی کل سماین امرها، اونجا هم اوها فی کل سمای امرها، هم امر علمی هم امر عملی، اینجا هم اوها ربک الی النحل، اما هیچ کدام از این سه وحیایی که در آغاز سوره مبارکه شورا آمده است که کذالک یوهی الیکه و الالذین من قبلک الله العزیز الحکیم مطرح نیست. مطلع بعدی آن است که گاهی ذات اقدس اله دلیل این فعل خود را و کار خود را گاهی در صدر آیه ذکر میکند، گاهی در ذیل آیه. غالبا اسماء حسنایی که در ذیل آیه ذکر شدن ضامن مضمون همون آیه هن. یعنی هر آیه‌ای که خدای سبحان نازل کرده است در پایانش مسئله اسمی از اسماء حسنا را ذکر میکنه که سند آن است. گاهی اسماء حسنای الهی و کلمات نوری که مربوط به خدای سبحان است در اول آیه ذکر میشود که اوست که این کارها را دارد میکند، گاهی در پایان آیه ذکر میشود. به اصطلاح گاهی از وحدت به کثرت است، گاهی از کثرت به وحدت. سوره مبارکه رعد را که قبلا مراد فرمودید ببینید، در اونجا از وحدت به کثرت شروع کرده. آیه دو سوره مبارکه رعد این است که الله الذی رفع السماوات، تا در پایانش دارد لعلکم به لقاء ربکم توقنون. آیه سوم این است که و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل ثمرات، تا در پایانش دارد لقوم یتفکرون، که این از وحدت به کثرت شروع کرد. و اما آیه چهار کاملا به عکس است، از کثرت به وحدت شروع کرد. فمود فی الارض قطع و متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اونجا یعنی آیه سوم از وحدت شروع کرده و بود اوست که این کارها را می کند. در آیه چهار دارد این کارهایی که می بینید، این همه میناگری کار اوست. گاهی از کثرت شروع می کند به وحدت می رسد، مثل آیه چهار. گاهی از وحدت شروع می کند به کثرت می رسد، مثل آیه سه. گاهی می فهمد اوست که این کارها را می کند، گاهی می فهمد این کارهایی که می بینید آثار اوست. در این بخش ها متنوع است، ولی در اونجا که بخواهد عظمت و جلال و شکوه وحی را ذکر کند، پنج اسم از اسمای حسنای خود را ذکر می کند که اینها آمدند و شروع فعالیت کردند، وحی را سامان بخشیدند. فرمود کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک، کی؟ اون مبدع وحیانی که وحی میفرستد کیست؟ اون کسیست که این پنج اسم را دارد: الله، العزیز، الحکیم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، و هو العلی العظیم. حالا الله چه سر جاش محفوظ، عزیز بودن، حکیم بودن، مالک بودن، علی بودن، عظیم بودن، این اسماء خمسه سهم تعیین کننده دارد در وحی، چون او میخواهد شما را به عزت برساند، به حکمت برساند، به مالکیت بر خیشتن خیش برساند، به علو و عظمت برساند. چون او علی عظیم است، شما را میخواد به اعتلا و عظمت نائل کند و هاکذا. خدا با این اسماء متعدد وحی میفرستد به وسیله انبیا که شما را به سمت خودش دعوت بکند، در این فضای بیکران، در اون تیه و سرگردانی وادی ضلالت گرفتار نشید. له ما فی السماوات و ما فی الارض. پس بنابراین هم مالک هست، هم عزت و اعتلا دارد، هم علو و عظمت دارد، هم این کار کار اوست و هم هیچ مانی هم در کار نیست، زیرا کل مجموعه جهان ستاد اجرایی اویند. اگر کل مجموعه جهان ستاد اجرایی او باشند، دیگه مانعی فرض ندارد، که برای اینکه همه در ستاد اینند. یه وقت است که یک موجودی میخواد یک کاری انجام بدهد، موجود دیگر ممکنه تو عالم حرکت مزاحم او باشد. اما اگر همه به عنوان ستاد اجرایی یک فرمان روا در کار انجام میدن، فرض ندارد که این کار به مقصد نرسد یا مانعی در بین راه ایجاد میشود. فرمود حالا که این است، ما از لدن علی حکیم میخواهیم یک کلامی را به انسان منتقل کنیم که این انسان بتواند از صفر به صد برسد، کاری بکند که هیچ موجود مادون نکرده است، یعنی جماد و نبات و حیوان، و هیچ فرشته‌ای هم نمی کند، برای اینکه اونا توراهی هستند، اونا از خاک شروع نشدند، اونا از همه مسدون شروع نشدند، اونا یه موجود ملکوتی هستند تو همون عالم خودشون بدون شهوت و بدون غضب مشغول انجام وظیفه هستند. بنابراین همه موجودات منهای انسان میشه ابن السبیل، اینا توراهی هستند. هیچ موجودی از صفر شروع بکند به عنوان کاده الی رب به دنافت در لا برسد نیست مگر انسان کامل. چون انسان این راه را دارد، یک کلامی میطلبد که از جای بلند آمده باشد و او را به جای بلند دعوت کند. کلامی که نظیر اوها ربک الی النحل هست، این توان اون را ندارد که انسان را به علی حکیم برساند. کلامی هم که از عزت و حکمت و علو و عظمت طرفی نبسته است، انسان را به این علو و عظمت نائل نمی کند. بنابراین یک کلامی باید باشد که از کل جهان آمده باشد. بارها مراز فرمودید، فرمود ما این تناب را آویختیم، ننداختیم، باران را انداختیم، برف و تگرد را انداختیم. اینها انزال انداختنی است، اما قرآن را نینداختیم، قرآن را آویختیم. یک طرف این قرآن به دست خود ماست، ما این را به شما ندادیم که از ما جدا بشود. شما این حبل متین را که آویخته است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، این تناب محکم که یه طرفش به دست خداست محکم است و ناگسستنیست و طرف دیگرش به دست شماست، این را بگیرید به دو تا کار بکنید. اول محکم بگیرید که نیفتید، دوم با تلاش و کوشش هم من شما را بالا میکشم، هم شما این تناب را بگیرید بالا بیایید. اصلا ما تناب را انداختیم که اقرأ ورقه، بخوان و بالا بیا. این لهم درجاتون همین است، این هم درجاتون همین است. فرمود این تناب محجبه، ناگسستنی است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. من این کتاب را آویختم، نه اونجوری که بارون را انداختم این کتاب را معاذ الله انداخته باشم. من این را تنزل دادم نه انداخته باشم، آویختم، بگیرید و بالا بیایید. خب این وقتی گرفتنی است، آویختنی است، این باید عبور بکند. هر جا عبور بکند زلزله ایجاد میکند. این کلام دیگه، این کلام هر جا بخواهد عبور بکند زلزله ایجاد میکند. وقتی فهمد از ملکوت بخواهد عبور بکند همه میلرزن. این تکاد و سماواتوی تفتر نمی فوقهن. چرا؟ برای اینکه این تناب میخواد آویخته بشه. این تنابی است که کل جهان را به همراه خود دارد، پیام جهانی را دارد، پیام ابدی است. فرشته ها هم با لرزش و لرزان دلهای اینها هم میتپد، برای اینکه اینا باید امین وحیان، باید حفظ بکنند. اونقدر این کتاب سنگین است که از باب تشبیه معقول و محسوس در سوره مبارکه 8 فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این ریز ریز می شود، چه اینکه در جریان طور لما تجلى ربه للجبل جعله دکا، ریز ریز شد. شما بینید یه حادثه سنگینی که به یک انسان میگن این بعد از چند لحظه ایست قلبی پیدا بکند، این فکر است، این علم است که این بدن را متلاشی میکند. این انسان‌های قدرتمند با شنیدن یک خبر گرفتار ایست قلبی هستند. این علم است که این بدن را می لرزاند و تکون می دهد. چه اینکه در طرف های خضوع و خشوع هم همین طور است. در وجود مبارکه امام مشتبه سلام الله علیه و سایر ائمه آمده است که وقتی می خواستن قد قامت الصلاه بگن، الله اکبر بگن، ترتعد دو فرائس و تمام دو پهلو اینها می لرزید. وجود مبارک امام سجاد وقتی می خواست لبیک بگه در جریان حج، اون چنان هنجرش بسته می شد مثل که می خواست کوهی را بلند کند. اینی که در سوره مبارک هشرب لو انزل الله هزر قرآن علا و جبلل لرأیت و خاشعن متصدن من خشت الله، این است. و اون جریان فلما تجلا ربه للجبل، این است. این تجلی حق است. وجود مبارک استوی در نهج البلاغه دارد که درست است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، کل خلقت تجلی خداست. اما قرآن یه تجلی ویژه است، هر دو در نهج البلاغه است. این جمله اخیر هم در نهج البلاغه است، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رآه. یه تجلی خاصی کرده در قرآن کریم. خب اگر این تجلی بخواهد از بالا تنزل کند به انسان برسد، یعنی از علی حکیم تنزل کند به عربی مومن برسد، همه را می لرزاند. لذا فرمود تکاد و سماوات و یتفطرن من فوقهن. دو نظر دیگر هم در این آیه هست. یکی این که عظمت متکلم باعث می شود که گویا اینها دارن ریز ریز می شوند. یکی خطر شرک و الحاد و کفر و نفاق کافران باعث می شود که گویا این سماوات در متفطر می شود. اون بیانات نورانی زینب کبرا سلام الله علیها در بازار کوفه، اون سخنرانی کرد تا بود این کاری که شما کردید، آسمان ها اینجور می شه، زمین ها اینجور می شه، این با این مطلب بعدی هماهنگ است. ولی ظاهر این آیه آن است که این خود کلام بخواهد تنزل کند، همه این مجاری را می لرزاند. گویا اینها دارن می تفن، می لرزن. تکاد و سماوات و یتفطرن من فوقهن. فوقم فوق جغرافیایی نیست. الان ما که اینجا نشستیم زمین، این طبقات بالاتر قمر و شمس و مشتری و سایر اینها رو بالای خودمون می بینیم. اون هم که مسافرت کردن رفتن به کره مریخ، زمین را بالا سر خودشون میبینن. وقتی که یک فضای وسیع باشه، یک کرات معلق باشه، این باید که بالا میرن، از هر دو طرف سر بالایی میرن، خیال میکنن در طرف بالا دارن میرن. وقتی اونجا هم که رفتن، وقتی میخوان بیان زمین، زمین را بالا سرشون میبینن. بالا و پایین مکانی و جغرافیایی و اینا معیار نیست. اون علو مکانت است که مادون خود را می لرزاند. این اساره تأثیر اسماء چندگانه است بعد از الله که عظمت و شکوه وحی را می لرزاند. والحمدلله.